مخفی کاری به مصرف در واقع یک در واقع سیگار در روز ختم بشه، ممکنه که نه ادامه پیدا بکنه بره به مصرف مواد مخدر منتهی بشه و خیلی تبعات دیگر داشته باشه. وقتی ما بیخبر بمونیم، خب بیخبریم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم، بعدن با در واقع یک در واقع سیلاب روبرو میشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. مجددا خدمت آقای دکتر صالحی باشیم در خصوص در واقع نقش سازمان‌های مردم نهاد. آقای دکتر صالحی، یکی از صحبت‌هایی که مطرح هست در سطح جوامعی که برخوردار هستن از سازمان‌های مردم نهادی که در واقع در خصوص حالا به ویژه حالا موضوع برنامه هم در خصوص کاهش مصرف دخانیات هست که در این در واقع حوزه فعالیت دارن، نظام‌مند شدن در واقع این گونه سازمان ها هست برای بهره‌وری هرچه بیشتر از این سازمان ها در سطح جامعه. شما در سطح جامعه خودمون ایران این نظام‌مندی رو چقدر ارزیابی میکنید در بین سازمان های مردم نهاد؟ و اگر این چنین نیست، مهمترین در واقع چالش و معضلی که در این مسیر پیش روی این سازمان ها قرار داره از نظر شما ای دکتر چی هستش؟
خدمت بزرگ باید نرز بکنم که در مورد نظام‌مندی، اگر من نظام‌مندی داخلی سازمان‌های مردم نهاد باشم،
بله،
سازمان‌های مردم نهاد تخصصی به شدت به لحاظ ساختار داخلیشون ساختاری نظام‌مند به روز انعطاف‌پذیر دارن.
بله،
خیلی سریع نسبت به موقعیت‌ها از تغییر شکل پیدا می‌کنن. اما اگر این نظام‌مندی رو در راستای همکاری با
آقای دکتر صالحی، عذرخواهی میکنم، شما الان با اسپیکر صحبت میکنید چون یه مقدار صداتون رو ضعیف داریم. بله، بهتر شد. بله، بسیار سپاسگزارم.
عرض کنم به خدمتتون، اگر این نظام‌مندی رو در راستای هماهنگی و همکاری با سازمان‌های دیگر ببینیم، خیلی ضعیفه در داخل کشور ما. ببینید بزرگوار، ما اگر در مورد مسئله سیگار داریم صحبت میکنیم یا دخانیات به صورت کلی داریم صحبت میکنیم، این دو بخش داره.
بله،
اون کسانی که دخانیات رو تولید میکنن و میفروشن بهره اقتصادی از اون میبرن، اما ساختارهایی که میخوان جلوی این رو بگیرن به شدت هزینه برن. بله، یعنی اینها باید هزینه کنن، از اون بر اونها درآمد دارن. این هزینه کردن نیاز به همراهی و همکاری داره. مثلا شما الان به عنوان یک سازمان مردم نهاد هیچ راه ورود به مدارس ندارید، اصلا راه ورود شما به مدارس بسته، اصلا اجازه نمیدن شما برید تو مدرسه کار کنید، در صورتی که شما کاملا آمار میدین که آقا سن اعتیاد به دهه دوم رسیده، اونم چی بین 10 تا 14 سال.
بله،
اما اجازه ورود ساختار نظام آموزشی و مدارس رو ندارین برای کار کردن رو بچه ها. خود مدرسه هم به علت هزینه بردنش این استعداد و امکان رو ندارن. پس ما به اون نتیجه مطلوب دست پیدا نمی کنیم. این فقط یکی از مصادیقش بود. اگه در خصوص خود سازمان وزارت بهداشت کشور هم بگم، از یک پروتکل های بسیار قوی برخوردارن. وقتی که شما باش مواجه میشین، به شدت پروتکل ها قویه و استانداردها بیش از حد توان این جامعه است. خب یه ذره باید استانداردهاشون رو تعدیل بکنن، یه ذره بومی سازی تر بشه تا قابل اجرا بشه. پس میبینید اینجا هم رابطه بین سازمان های مردم نهاد با وزارت بهداشت به شدت ضعیفه. از یه طرف دیگه قوانینی که تولید میشود، آیا این قوانین حمایت میشه؟ یعنی ما الان قانون داریم که آقا مصرف دخانیات در مکانهای عمومی کاملا ممنوعه، ما آیا حمایت میشه؟ آیا فرهنگ سلبی میاد حمایت میکنه از این قضیه که آقا این واقعا سلب بشود؟ از یه طرفی ما این قانون رو حتی اجرایی هم کردیم، آیا اومدیم فضای دیگری رو ایجاد بکنیم که این کار به کار مخفی‌کاری گریزد، قانون شکنی وارد نشود؟ من یه مثال ساده بگم، من وقتی دانشجوها رو تو دانشگاه هر دانشگاهی در کشور ما مصرف سیگار قدغن، اما شما وارد دانشگاه که میشوین علنا میبینید که دانشجوها در فضاهای عمومی دانشگاه توی سلفا دارن سیگار مصرف میکنن. من همیشه میگم آقا این قانون که برگزار شد خیلی ساده تره، شما بیاین در فضای سلف ببینید. خیلی باید هوشمندانه عمل کرد نسبت به مصرف به وابستگی ها و اعتیاد. اگه تو فضای سلف، تو فضای دانشگاه بیان یه فضایی رو قرار بدن، یه میز قرمز رنگ پررنگ، یه قرمز خیلی مشخصی رو بنام، هر کی میخواد سیگار بکشه فقط پشت این میز.
بله.
اگر فردی رو در فضای دیگری شما دیدین که سیگار میکشد، اون قانونتون رو محکم اجرا کنید. اما اگر کسی پشت این میز قرمز داشت سیگار میکشید، باهاش کار نداشته باشید. جالب بدونید که هیچ فرد سیگاری حاضر نیست پشت اون میز بشینه و سیگار مصرف کنه، چون اون لذت رو بهش نمیده. این یکی از اون کارهای هوشمندانه. مثال میزنم، از این طرحها در دل انجیو ها حالا ماشاءالله زیاده، اما همکاری نیاز داره، همکاری نیاز داره تا به اون نتیجه مطلوب دست پیدا کنید.
موضوع بسیار قابل در واقع تأملی رو فرمایید آقای دکتر صالحی، در خصوص در واقع لزوم ارتباطی که در واقع باید وجود داشته باشه بین سازمان‌های مردم نهاد و مراکز آموزشی مثل مدارس و دانشگاه‌ها، که خب انتظار میره که این ارتباط تنگاتنگ باشه، ولی خب در واقع طبق صحبت شما الان این ارتباط عملاً فرمودید که اصلا وجود نداره. فکر می‌کنید دلیل این موضوع چی هست و چه سازمان‌هایی و چه نهادهایی میتونن در این رابطه در واقع کمک بکنن در تسهیل چنین موضوع مهمی؟
ببینید دلایل خیلی زیادی داره که مدارس و دانشگاه‌ها و سازمان‌های دیگری با این جوها فعالیت و همکاری نمی‌کنن. اولیش اینه که انقدر دغدغه‌مندن که به نظرشون میاد سیگار مثلا یا دخانیات فعلا مسئله جدیشون نیست.
بله.
موضوعات مختلفی داریم. یا اینکه استانداردهای ورودشون به شدت سختگیرانه و سخته، یعنی یه انجیویی که سالها تو حوزه دخانیات کار کرده، حالا اگر میخواد وارد دانشگاه بشه باید بیاد و از یه سری استانداردهای غیر کاربردی دانشگاه، مثلا شما توی هیئت مدیرتون مثلا یکی از اعضای هیئت علمی رو داشته باشید.
بله.
خب اصلا این یک استاندارد خیلی عجیب غریب و شاید نشدنی باشه که یک سازمان مردم نخواد بخواد بیاد و ورود پیدا کنه. یا اگر باشه چقدر گزینش ما رو محدود میکنه، تعداد رو کم میکنه. سوم اینکه این مسئله به علت ساده به نظر رسیدنش صاحب نظر زیاد داره تو این حوزه، میگن نه ما خودمون بلدیم توش کار بکنیم، خودمون انجام میدیم، اصلا شما چرا میخواین ورود بکنید؟ شما اگر بیاین تازه کار ما سخت‌تر میشه، دست پای ما بسته میشه. عوامل خیلی زیادن و برشمردنشون هم حالا شاید از حوصله این بحث و این زمان خارج باشه.
و اگر بخوام در پایان از شما بپرسم که انتظار شما به عنوان مدیری یکی از این سازمان‌های مردم نهاد از مسئولین و دستاندرکارانی که واقعا میتونن این ارتباط رو و این شرایط کاری رو برای این سازمان‌ها تسهیل بکنن، آیا انتظار خاصی از سمت شما هست که اینجا در واقع مطرح بشه؟
بله، درخواست من اینه که واقعا متولی رسمی پیشگیری از اعتیاد به دخانیات در کشور ما مشخص بشه.
بله.
اولی متولیش کی؟ بعد اون وقت در حول اون میشه کارهای خیلی مختلفی رو انجام داد.
بسیار هم عالی، از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صالحی. مجددا در خدمت آقای شیوایی خواهیم بود، پزشک و فعال اجتماعی. با در واقع جمع‌بندی مواردی که تا الان مطرح شد آقای دکتر و با توجه به در واقع اون تجربیاتی که شما در این خصوص دارید، در خصوص درمان بیمارانی که در واقع، حالا این واژه بیمار من عمدن عرض کردم چون در خیلی جا عنوان میشه که اصلا ما نباید به یک در واقع فرد معتاد و کسی که اعتیاد داره به عنوان یک مجرم نگاه بکنیم و وظیفه ما به عنوان یک شهروند هست که به عنوان یک بیماری به این پدیده. اولا میخوام ببینم که شما چقدر این موضوع رو تایید میفرمایید آقای دکتر، و اینکه در واقع اون بیشترین مواردی که به شما مراجعه میشه در خصوص این موضوع و بیشترین گلگی که از سمت خانواده ها مطرح میشه در این رابطه چه هست آقای دکتر؟ اگر این رو داشته باشیم بتونیم به سوالات دیگه در واقع بپردازیم و خدمتتون باشیم.
ببینید موضوع همونطور که عرض کردم بازم پیچیده است، مثل تمام مسائل اجتماعی. این که در واقع بگیم بیماری هست و یا در واقع جرم هست، در علم حقوق نظریات مختلفی راجبش وجود داره. چرا؟ چون یک فرد بدون اقدام خودش مصرف کننده سیگار و یا مواد مخدر نمی شود، مگر اینکه حالا در یک حالت بسیار استثنایی، چه میدونم گاهی وقتا تو فیلم ها می بینیم که یک فردی رو مثلا در باند خلافکاری گیر میافته و او رو مجبور به استعمال مواد مخدر میکنه، که حالا میگم بیشتر جنبه در واقع نمایشی داره. ولی در حالت عادی افراد با اراده شخصی اقدام و شروع به مصرف میکنن. در علم حقوق کسانی که خودشون در واقع اقدام به عملی انجام میدهند مسئول عواقب آن کار هم هستند. یعنی این یک موضوع حقوقیه. اما
بله.
حالا میایم از اون طرف میگیم که در واقع مصرف مواد مخدر جرمه، حالا سیگار جرم نیست، خب مصرف مواد مخدر رو جرم در نظر میگیریم، ولی همونجا هم حالا یه طیفی از افراد جامعه مرتکب این کار شدند، حالا باید چیکارشون کنیم، چه نوع برخوردی باید باهاشون انجام بدیم؟ اونجا قانونگذار اومده براشون یک تسهیلاتی رو لحاظ کرده، گفته اگر در حال درمان باشن و یا به سمت درمان برون از مجازاتشون صرف نظر میکنیم به نوعی.
بله.
خب اینا رو حالا من در واقع یه جوری ساده سازیش میکنم. اما در مورد سیگار آیا باید بگیم که در واقع افراد با اراده خودشون رفتن، ما چه کاری میتونیم براشون انجام بدیم؟ به هر حال ببینید هر چیزی در یک جامعه جایگاه خودش رو داره. یک انسانی که در واقع قدم اشتباهی هم برمیداره خودش و اطرافیانش و اجتماعش رو از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دچار مشکل میکنه. یعنی ببینید یه فردی که میره امروز سیگار میکشه، خب باعث در واقع یک گردش مالی غلطی در اجتماع میشه. قسمتی از این سیگارها وارداتیه، یه در واقع خروجی ارز ما داریم برای اینکه سیگار وارد بشه که اون فرد سیگار رو در واقع استعمال بکنه و بعد هم در واقع به اینجا تموم ختم نمیشه، میاد میره 10 سال بعد دچار مشکلات ریوی میشه، حالا باید در واقع متولی درمان بیاد براش هزینه بکنه که اوضاعشو بهتر بکنیم. آیا میتونیم رهاش بکنیم؟ نه، ممکنه این فرد الان مثلا یه فرد خیلی موثر در نظام اجتماعی باشه، یه مادر باشه، یه پدر باشه، یه مهندس باشه، یه پزشک باشه، یه در واقع نویسنده باشه، خب باید حفظش بکنیم، یه سرمایه اجتماعیه. خب حالا ما می‌خوایم حفظش بکنیم، باید خرج بکنیم، باید تخت بیمارستانی براش درست بکنیم. پیش پیش خیلی از این کارا رو کردیم. یعنی میخوام بگم که اون اقدامه چقدر میتونه تبعات داشته باشه برای ما، و این تبعات زیادش هست که باید برای همه مواردش ما آمادگی داشته باشیم. همین فرد میبینید میره در مثلا سال 20 مصرفش دچار سرطان میشه، حالا احتیاج داریم که داروی شیمی درمانی براش تولید بکنیم یا احیانا وارد بکنیم، یه هزینه بیشتری رو به ما اینجا تحمیل میکنه، با یه سیگار ساده شروع شده. این که در واقع آقای دکتر صالحی اشاره فرمودن که پیشگیری بهتر هست، پیشگیری هم خودش سطح‌بندی داره دیگه. بله. پیشگیری ما باید این باشه که فرد مصرف نکنه، اگر مصرف میکنه، اگر روزی در واقع 5 نخ مصرف میکنه 6 تا نشه، اگر در واقع زیاد هست کم بشود، و همه اینها به ما کمک میکنه که موضوع مدیریت بشه.
بسیار از شما سپاسگزارم. آقای دکتر محمد رضا مسجدی، دبیرکل مبارزه با مصرف دخانیات، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم.
سلام خدمت حضرت علی و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من از شما بسیار سپاسگزارم. ما امروز با در واقع موضوع نقش سازمان‌های مردم نهاد در کاهش مصرف دخانیات در جامعه در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم آقای دکتر. حضرت عالی در واقع چقدر نقش این سازمان‌ها رو با توجه به شرایط حال حاضر جامعه ما مؤثر می‌دونید در واقع کاهش گرایش به سمت مصرف دخانیات؟
به هر حال ببینید در همه موضوعاتی که تو کشور مطرح هست،
بله،
وقتی مردم دغدغه داشته باشن، احساس وظیفه و مسئولیت میکنن، نهادهایی درست میشه تحت عنوان سازمانهای مردم نهاد.
بله.
یعنی سازمانهایی که دنبال مقام نیستن، دنبال اسم نیستن، فقط دنبال خدمتن برای حل یک مشکل مردم.
بله.
و خب جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تاریخش از قبل از انقلاب، از سال 1382 توسط تعدادی از پزشکان، خیرینین، روحانیون، علاقمندان ایجاد شده و در خلال این مدتی که تقریبا دیگه 6 سال داره میشه تلاش میکنه. حالا این تلاش به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه تمام ارکان حکومت موضوعی مثل دخانیات دغدغه خاطر باشه، این مشکل رو به طور جدی بهش نگاه بکنه. اون موقع هست که تلاش سازمان‌های مردم نهاد یک تلاش افزاینده و یک تلاش تقویت کننده خواهد. در غیر این صورت سازمان‌های مردم نهاد هر قد تلاش بکنند، در صورتی که ارکان حاکمیت حمایت و پشتیبانی نکنند به جایی نمی‌رسند. ببینید ما تلاش کردیم در سال 1384 نزدیک به 17 سال قبل
بله.
جمهوری اسلامی ایران به معاهده جهانی کنترل دخانیات بپیوند و تلاش مجدانه کردیم و موفق شدیم. ببینید در عمر سازمان بهداشت جهانی هیچ معاهده‌ای به غیر از معاهده جهانی کنترل دخانیات نداره. چرا؟ برای اینکه دخانیات هنوز مهمترین علت سکته قلبی، سکته مغزی، بیش از 20 نوع سرطان، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت، بیش از 51 نوع بیماری و 20 نوع سرطان. برای همین سازمان بهداشت جهانی انگشت گذاشته روی مسئله دخانیات، معاهده درست کرده، روز جهانی هم اعلام کرده که روز 10 خرداد. خب؟
بله.
سال 1385 ما کفایت نکردیم، گفتن نیاز به قانون هست و قانون جامع کنترل دخانیات با تلاش‌های واقعا مجدانه قانون تصویب. شما می‌دونید روند تصویب قانون در کشور ما یک مسیر طولانی پرپیچ و خمه و ما این قانون جامع رو سال 1385 تصویب شد.
بله.
قانون جامع اما متاسفانه عمل ضعیف، نظارت ضعیف، همدلی ضعیف و این خب مشکلیه که در کشور ما
آقای
در همه
دکتر
ارکان موضوعات میدونه.
و از طرفی خب الان آمارهایی که الان وجود داره نرخ در واقع گرایش به سمت در واقع دخانیات رو بسیار فزاینده و افزایشی نشون میده. از طرفی هم من باید خدمتتون عرض بکنم که
یه ذره کمتر شده اما
بله.
سن روز به روز داره میاد پایین. یه زمانی 18 16 14 حالا به 10 و 12 سالی
و این میتونه یه هشدار بسیار قابل توجه باشه در سطح یک جامعه. از طرفی هم آقای دکتر ما یک سوالی رو ابتدای برنامه خدمت شنوندگان در واقع اعلام کردیم در خصوص در واقع اینکه سازمان‌های مردم نهاد در یک جامعه چقدر میتونن در کاهش استعمال دخانیات حالا خصوصا در جامعه ما موفق باشن که خب در واقع بیش از 80% پاسخهایی که داده شده تا این لحظه گزینه کم رو در واقع نشون میده و در واقع مخاطبان
باید
اونقدر
این موضوع رو لمس بکنه.
خب مردم فکر میکنی چرا اینقدر نظر مردم نسبت به این سازمان ها الان
در واقع همینی که شما فرمودین اگر ما خیلی مؤثر بودیم اینقدر قهوه خونه و قلیون سرا تو مملکت درست نمیشد. اگر اینقدر موفق بودیم این همه مغازه و سوپرمارکت و دکه و فلان برای عرضه دخانیات هم در مستقیم هم در فضای مجازی وجود نمی اومد.
بله.
ما به عنوان سازمان و کار خودمون می کنیم اما مردم خوان ببینن اثراتش رو. بله درسته ما تلاش کردیم استعمال دخانیات حالا تو اماکن عمومی، تو اتوبوس، تو مدارس، تو بیمارستان ها، تو دانشگاه ها ممنوع شده ولی همش نیست، اینا همش نسبیه. ما وقتی به خودمون نمره میدیم از 20 نمره 8 میدیم با تمام تلاشی که میکنیم، خودمون به خودمون نمره مثبت نمیدیم. اما این به خاطر این نیست که ما تلاش نمیکنیم، به خاطر این که ارکان حکومت باید به این باور برسی که این موضوع مهمه، بر اساس قانون و مسببات و این ما باید عمل بکنیم. ببینید ما میگیم تبلیغات ممنوعه.
بله.
آخه شما رو به خدا صدا و سیما رو ببینید، سریالای خانگی که تولید میشه ببینید کدومش صحنه سیگار قلیان نداره. خب مردم اینو میبینن میگن خب سازمان مردم نهاد میرن حرف میزنن، از این گوش میاد مردم اینه میبینن، میبینه سریال خانگی میاد تو منزلش، محبوب ترین هنر پیشش داره سیگار قلیون میکشه، اون وقت بچه که داره اینو نگاه میکنه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهش القا میشه که سیگار قلیون چیز خوبیه.
بله. ما آقای دکتر در خدمت آقای دکتر داوود شیوایی هستیم، پزشک و فعال اجتماعی که امروز لطف فرمودن و به صورت حضوری در استودیو حضور دارن. من می‌خواستم خواهش کنم که اگر نکته‌ای را آقای دکتر لازم می‌دونن در رابطه به شما که در واقع در نقش در
من یک موضوع که خیلی برای مردم مهم
است. خواهش می‌کنم. بله.
مالیات دخانیات امسال کمیسیون تلفیق تلاش کرد که این مالیات رو افزایش بده و حقیقی ترش بکنه. 32,000 میلیارد تومان پیشبینی کردن. متاسفانه در صحنه علنی مجلس با اینکه 56% رأی موافق دارن نهایتاً به تصویب نهایی نرسید و این رقم رسید به 2,300 میلیارد تومان. این اوضاعی که ما مشکل بودجه و مال داریم. ببینید سیگار در عرض این دو سال 3 برابر قیمتش افزایش پیدا کرده اما همش میره به جیب مافیا و واسطه جیب بیت المال هیچی نمیرسه.
بله. خیلی متشکرم. و صحبت‌های آقای دکتر شیوایی رو هم در حضور شما خواهیم شنید در خصوص مقاله‌ای که وجود داره.
در خصوص در واقع مالیات که آقای دکتر فرمودن، حق و ایشونه، مالیات میتونه یک ابزار باشه، اما متاسفانه احتمالاً یکی از دلایلی که این مالیات‌ها حتی اگر تصویب هم بشه خیلی عملی نمیشه اینه که وقتی ما در واقع یه جایی مالیاتش رو بالا می‌بریم، سیگار یک کالاییه که به صورت قاچاق هم وارد میشه، یعنی اینجا شاید اون نقش سازمان‌های مردم نهاد خیلی بالاتر باشه. من در واقع دوستی در آلمان زندگی میکرد زمانی که در واقع آلمان شرقی غربی تازه یکی شده بودن، برای من تعریف میکرد، میگفت در اون زمان سیگارهای قاچاق از کشورهای بلوک شرق میومد در قسمت‌های غربی آلمان و مالیات نخورده بود، خیلی هم ارزون تر بود. افراد سیگاری که مصرف میکردن، این مال زمانی است که اون موقع در مترو اینا خب افراد میتونستن سیگار استفاده بکنن، بله. سیگار قاچاق رو با قیمت ارزون میخریدن و استفاده میکردن. حالا چیزی که ایشون تعریف میکرد، میگفت اگر شما وارد یک اتوبوس یا قطار متروی بشید، یه دونه از این سیگارا دستت باشه یا تو جیبت باشه، اون برچسب مالیات دولت آلمان رو چون نخورده بود، میگفت خود مردم خصوصا خانم های مسن‌تر به شدت با شما برخورد میکردن، هی در واقع طعنه میزدن که شما چرا داری سیگار در واقع قاچاق مصرف میکنی، مالیاتشو پرداخت نکردی. اگر در واقع حالا اون سیگار رو شما خودت مچالش نمیکردی، نمینداختی توی زباله ها، پلیس رو صدا میکردن و پلیس هم باهاش برخورد میکرد.
یعنی نقش شهروندی رو به خوبی ایفا
میکرد،
مسئولیت اجتماعی افراد. خب یعنی هر کسی برای خودش یه عضوی از اون NGOی که در واقع شاید ثبت نشده بود، ولی ما در ایران اینو نداریم. ما هنوز مردممون به حقوق خودشون هم خیلی توجه نمیکنن. شما اگه سوار یه ماشین بشی، همین الان هم یه نفر در واقع یه ماشین کرایه بخواد سیگار بکشه، شاید یه نفر برخورد بکنه، یه نفرم برخورد نکنه. یا بعضا پیش میاد ما سوار ماشین میشیم، راننده میگه آقا من یه سیگار بکشم، اشکالی نداره از نظر شما؟
مردم نیاز به آموزش و حمایت دارن.
بله دقیقا همینطوره.
حکومت، اون نیروی انتظامی، اون دولت حمایت بکنه از این موضوع، اگه نکنن فایده نداره.
و اگر آقای دکتر مسجدی عزیز در یک جمله بخواید نقش نهادهای مسئول و همینطور نقش خانواده ها رو در خصوص کمک به کاهش این روند در یک جمله برای ما بفرمایید، این از دیدگاه دکتر مسجدی چه هست؟
برحال مسئولیت همه ما، مخصوصا پدر و مادرها که باید مواظب بچه های نوجوانشون باشن،
بله؟
که از دام سیگار و قلیان به دام اعتیاد نیفتن. برای اینکه بچه هامون سالم به بار بیاریم باید مواظب باشیم به دام سیگار قلیون نیفتیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر مسجدی عزیز و مجدداً بابت قبول زحمت و دعوت ما از شما بسیار سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
قربونشون، ممنونم، خدا باشه.
آقای دکتر شیوایی عزیز، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم با توجه به یک دقیقه پایانی برنامه در خصوص مهمترین نقشی که خانواده‌ها میتونن در واقع در ارتباط با فرزندانشون ایفا بکنن در خصوص کاهش روند گرایش به اعتیاد، این دیدگاه شما چه هست؟
ببینید، من یه مطلبی رو چون برنامه شما راجع به سازمان‌های مردم نهاد هست بگم.
بله.
راجع به سازمان‌های مردم نهاد باید به یک موضوع کلی اشاره کنیم. نقش سازمان‌های مردم نهاد در فعالیت‌هایی که کلاً در کشور ما میتونن انجام بدهند کمه، نه فقط در موضوع سیگار. یعنی اینکه در واقع هم مردم باید فعالیت بیشتری بکنند و هم به نظر میرسه که دولت‌ها در واقع باید نقش بیشتری به مردم بدن. اینقدر نگران نباشن که مثلا اون کار ممکنه کیفیتش مطابق میلشون نباشه. به هر حال مردم نقش اصلی رو در اقتصاد، در اجتماع، در سیاست، در همه چیز بازی بکنن و ما لازمه که اتفاقا اینها رو از طریق یک سازمان بیاریم تو، چون به صورت غیر سازمانی نمیتونن نقش مناسبی داشته باشن. برای اون سازمان ها باید کار بکنن. اما در خصوص خانواده چیزی که خیلی مفید و مختصر بتونم بگم، باز فضای بازتریه که بتونن در واقع بدن و والدین خودشون خودپالایشی داشته باشن.
بسیار عالی.
که صدای عملشون بلندتر از صدای خودشون.
خیلی باشن. از شما سپاسگزارم آقای دکتر شیوایی عزیز. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در کاهش مصرف دخانیات در کشور تقدیم حضور شما عزیزان شد، که با حضور مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر داوود شیوایی، پزشک و فعال اجتماعی، دکتر مجتبی صالحی، مدیر عامل یکی از سازمان‌های مردم نهاد، و آقای دکتر محمد رضا مسجدی، دبیرکل مبارزه با مصرف دخانیات، تقدیم حضور ارزشمند شما شنوندگان ارجمند شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه نادر بنی صفار و همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه، همه شما عزیزان رو با تقدیم بهترین آرزوها به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید.
بدانم که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.